あ、そう。
سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز خبرها: ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از پاکستان خواسته است تا اخراج اجباری پناهجویان افغان بی اسناد را متوقف کند. او افزوده است که به ویژه نگران به گفتش آینده تاریک زنان و دختران است که به افغانستان بازگردانده می شوند. ملاله یوسفزای به روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که به شدت نگران اخراج اجباری پناهجویان افغان به افغانستان است. هرچند اسلام آباد گفته که پناهجویان افغان با مدارک اقامت می توانند تا یک سال دیگر در پاکستان زندگی کنند، بر ادامه روند اخراج پناهجویان بی اسناد تاکید کرده است. در یک خبر دیگر داریم که وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشتن هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان در ماه روان هجری خورشیدی به افغانستان خبر داده است. این وزارت امروز شنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که از 19 تا 21 ماه سرطان بیش از 8300 مهاجر افغان از ایران و اضافه از 1300 مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در بیانیه گفته نشده که این پناهجویان افغان به زور یا داوطلبانه به کشورشان بازگشتند. مقام های سرحدی حکومت طالبان امروز شنبه اعلام کردند که 10 شهروند افغان از زندان در پاکستان آزاد شدند و به روز جمعه به افغانستان بازگشتند. آمریت سرحدی طالبان در تورخم به رسانه ها گفته است این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی حدود 2 سال و 6 ماه زندانی بودند. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد گفته است که پاکستان 300 لاری حامل میوه و سبزیجات تاجران افغان را متوقف کرده است. این سفارت به روز جمعه اعلام کرد که سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت، در دیدار با رئیس بخش تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان در این مورد صحبت کرده. سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد در بیانیه گفته است که لوری های حامل میوه و سبزیجات افغانستان به بهانه نداشتن مجوز در تورخم، اسپین بولدگ و خرلاچی متوقف شده، اما مشخص نیست که چه وقت جلو ورود لوری ها به پاکستان گرفته شده است. پاکستان هنوز به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. رادیوی اردوی اسرائیل امروز گفت که نظامیان اسرائیلی محمد الزیف، مسئول نظامی گروه تندرو حماس، را در حمله هوایی در منطقه خان یونس در غزه هدف قرار دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه هراس افغان می‌شناسند. رادیوی اردوی اسرائیل گفته است روشن نیست که محمد الزیف کشته شده یا نه. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد این گزارش تحقیق میکند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته است که دست کم 71 فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل کشته شدند. در ادامه از زخمی شدن 289 تن دیگر خبر داده شده. هنوز منابع مستقل این آمار را تایید یا رد نکردند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران، گفته است که انتظار دارد که روابط ایران با کشورهای اروپایی بهبود یابد، اما او همچنان این کشورها را متهم کرده که به وعده هایشان برای کاهش تاثیرات تحریم های ایالات متحده علیه تهران عمل نکردند. پزشکیان گفته است که پس از خروج واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای، کشورهای اروپایی قول داده بودند که برای کاهش تاثیرات تحریم های ایالات متحده بر ایران اقداماتی را انجام دهند. این سخنان پزشکیان در مقاله‌ای که به روز جمعه در روزنامه انگلیسی زبان ایرانی تهران تایمز منتشر شد بازتاب یافته است. پزشکیان که چهره میانه رو پنداشته می شود، شنبه گذشته در دور دوم انتخابات زودهنگام سعید جلیلی رقیب تندرو خود را شکست داد. پزشکیان 69 ساله برای بیرون شدن ایران از انزوا خواهان روابط سازنده با کشورهای غربی شده است. و قرار است که قهرمان جام فوتبال یورو 2024 فردا شب مشخص شود. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و انگلستان ساعت 11:30 یک شنبه شب با وقت افغانستان در ورزشگاه المپیک برلین به میدان خواهند رفت. در مرحله نیمه نهایی اسپانیا در نهم مایه جولای با نتیجه 2-1 فرانسه را شکست داد و انگلستان نیز در دهم جولای با نتیجه 2-1 بر هالند مغلوب شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده میگوید حکومت طالبان در افغانستان باید طبق تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند.
و افزوده که طالبان باید زندگی آزاد و مرفه برای افغانها فراهم کند و به گفته او جامعه جهانی نگران وضعیت بشری در افغانستان است.
واکنش شماری از منتقدین سیاست‌های حکومت طالبان و اعضای جامعه رسانه‌ای افغانستان به اظهارات اخیر سخنگوی طالبان.
چطور اینا انتقاد پذیره؟ مگر مردم افغانستان فراتر چیزی از حق خود خواستن که اینا مردم مورد شکنجه قرار دادن؟
درباره تحولات غزه هم برایتان میگوییم و در برنامه کاروان زهر
مرگ و میر معتادان مواد مخدر در ولایت نیمروز افزایش یافته است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان شد. در آغاز می‌پردازیم به اظهارات یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده درباره افغانستان. رئیس بخش امنیت و امور سیاسی این وزارت در گفتگو با رادیو دیوی صدای آمریکا گفته که حکومت طالبان باید طبق تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند. او افزوده که گروه داعش یک تهدید جهانی است و جامعه بین‌المللی نگران حضور این گروه در افغانستان است. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در حالی که نگرانی ها درباره حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و اعضای شبکه القاعده در افغانستان رو به افزایش است، لیم واسلی رئیس بخش امنیت و امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفته است که گروه داعش یک تهدید جهانی است و جامعه جهانی نگران حضور این گروه در افغانستان است. او در حاشیه مراسم به مناسبت 75مین سالگرد ناتو در واشنگتن در گفتگو با رادیو دیوی صدای آمریکا گفت که حکومت طالبان در افغانستان باید تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند. وازلی در این مصاحبه همچنان گفت که وضعیت در افغانستان بسیار دشوار است و طالبان باید با تعهدات خود نسبت به مردم افغانستان عمل کنند. و افزوده که طالبان باید زندگی آزاد و مرفه برای افغانها فراهم کنند و به گفته او جامعه جهانی نگران وضعیت بشری در افغانستان است. او گفت که یک عنصر کلیدی که طالبان درباره آن تعهد سپردند مبارزه با گروه‌های هراس‌افکنی است و آنها باید به آن جدی باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش را در افغانستان سرکوب کردند. با این وجود برخی آگاهان امنیتی حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را برای این کشور و همچنین برای منطقه خطرناک و نگران کننده می‌دانند. اختر راسخ یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
دغه خطرناک دلو
این گروه‌های مصالحه خطرناک برای ناامنی منطقه و نابودی مردم روز به روز قوی‌تر می‌شوند. این بازی بسیار خطرناک است. ای کاش کشورهای منطقه همگی یک دست شوند و به جای این با هم در بخش توسعه اقتصادی و صنعت و تجارت با یکدیگر کار کنند و این بازی را متوقف بسازند.
این در حالی است که نگرانی های زیادی بین المللی درباره حضور داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان وجود دارد. با تازگی گروه نظارت بر تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته منتشر کرد گفت که افغانستان منبع ناامنی است و گروه های تروریستی چون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و القاعده مکان امنی برای فعالیت های خود در این کشور پیدا کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان همچنان به عنوان یک پناهگاه امن برای گروه های تروریستی شناخته می شود. پیش از این در ماه می جاری وزارت دفاع آمریکا در گزارش هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان توانایی انجام حملات بزرگ در منطقه را دارد. در این گزارش به حملات اخیر داعش در ایران و روسیه که بیش از 100 نفر را کشته بودند نیز اشاره شده بود. کشورهای آسیای مرکزی و پاکستان نیز نگرانی های خود را درباره حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز کردند، اما طالبان بارها اعلام کردند که نیروهای داعش را سرکوب کرده و اطمینان دادند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از منتقدین سیاست‌های حکومت طالبان و اعضای جامعه رسانه‌ای افغانستان اظهارات اخیر سخنگوی حکومت طالبان در باره انتقاد پذیری مسئولان حکومت این گروه و نقش رسانه ها را در آوردن اصلاحات شعار و دور از حقیقت می دانند. آنان مدعی هستند که در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان فضای برای انتقاد حق طلبی و کار رسانه‌ای که افشا کننده مشکلات و کاستی ها باشد وجود ندارد. بیشتر در این گزارش.
شماری از منتقدین سیاست‌های حکومت طالبان و اعضای جامعه رسانه افغانستان با اشاره به اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره اهمیت انتقادپذیری و نقش رسانه‌ها در رونما شدن اصلاحات، این گونه اظهارات را شعار و دور از حقیقت عملکرد حکومت طالبان می‌دانند. یک تن از زنان معترض مدعی است که حکومت طالبان خواهرش را اشتباهی به جای او بازداشت و شکنجه کرده است. او به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کرد، نخواست نامش در گزارش گرفته شود و همچنان خواست که صدایش تغییر داده شود. رادیو آزادی گفت:
و تمام مردم و جهانیان ثابته که اینا چه ظلم هایی که بر سر مردم افغانستان نکردن. چطور اینا انتقاد پذیرن؟ مگر مردم افغانستان فراتر چیزی از حق خود خواستن که اینا مردم مورد شکنجه قرار دادن؟
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 5 جولای در برنامه مناظره تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان گفت که نقد در جامعه بشری چیز مهمی است و انتقاد سبب به وجود آمدن اصلاحات می شود. او درباره انتقاد پذیری مسئولان حکومتشان گفت:
خوب است که در یک جامعه انتقاد باشد، انتقاد پذیری موجود باشد، مسئولین باید انتقاد پذیر باشند. این مردم برای همینند. برای حضرت عمر رضی الله عنه در منبر انتقاد می شد، ما که از ایشان بهتر نیستیم.
مجاهد در بخشی از صحبت‌هایش افزود که باید برای دادن به گفته او آزادی معقول به رسانه‌ها ذهنیت سازی شود. او نقش رسانه‌ها را در مطرح کردن انتقادها و متوجه ساختن مسئولان حکومتشان به مشکلات و چالش‌ها مهم خواند، اما شماری از اعضای جامعه رسانه افغانستان این گفته‌های مجاهد را دور از واقعیت دانسته و آن را شعار می‌خوانند. دو تن از مسئولان رسانه‌ها در افغانستان که نخواستند از آنان و رسانه‌هایشان در گزارشات شود به رادیو آزادی گفتند:
عملکرد چیز دیگر نشان می‌دهد. عملکرد این نشان می‌دهد که فشار بسیار روز افزون بر رسانه ها هست. قانون نانوشته بر حکومت بر رسانه ها هست. در هر ولایت یک قانون متفاوت وجود داره.
ما را همیشه میگن که این مردم ها پشت منفی ها میگردن، اینا منفی بافی میکنن. دیگه همیشه نشرات ما زیر ذره‌بین مردم ها هست و همکارای ما بابت هر موضوعی احضار میشه.
به گفته این مسئولان رسانه‌ها، در کنار این که جای گزارش‌های تحقیقی در زیر حاکمیت طالبان خالی است، رسانه‌ها حق پرداختن به موضوعات مربوط به زنان، قتل‌ها، سرقت‌ها و جرم و جنایات سنگین داده نمی‌شود. یک خبرنگار هم که مدعی است پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فراز و نشیب‌های زیادی چون کارگری در کشورهای همسایه، همکاری با برخی رسانه‌های بیرونی و رانندگی تاکسی را تجربه کرده، درباره اظهارات سخنگوی حکومت طالبان گفت:
رسانه های اساسی، خبرنگارای واقعی که بیشتر مبتنی بر اصول و قواعد آزادی بیان کار میکنند و مسئولیت دارند تا هر آنچه رویدادهایی که در جامعه به وقوع میپیونده، از جمله پیشرفت، از جمله دستاورد، از جمله مثلا تهدیدها، نگرانیها، مشکلات، چالش ها، کمی ها و محرومیت ها در این قسمت بخواین کار کنن چنین آزادی وجود نداره.
سخنگوی حکومت طالبان اما پیش از این هم مدعی شده که متعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت ده ها رسانه متوقف شده و ده ها خبرنگار هم بازداشت و زندانی شدند. در کنار این، سازمان گلوبال اکسپرژن در گزارش سالانه‌اش در 2024 افغانستان را از نظر آزادی بیان یکی از بدترین کشورها در جهان معرفی کرده بود. از سوی دیگر، چند پیش سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به مناسبت 3 می روز جهانی مطبوعات افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران عنوان کرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 5:15 عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. شماری از شهریان کابل به ویژه زنان از مشکلات در ترانسپورت شهری شکایت دارند و با گرم شدن هوا در افغانستان کاروبار شیریخ‌بازی ها رونق یافته. در این دو مورد گزارش های داریم که در ادامه همین برنامه پخش می شوند. اکنون می شنوید که از افزایش تعرفه گمرکی پاکستان بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان 2 هفته می گذرد. اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می گوید که تاکنون مشکلات در این بخش حل نشده. بیشتر در این گزارش می شنویم.
در حالی که نزدیک به 2 هفته از افزایش تعرفه گمرکی پاکستان بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان می گذرد، مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می گویند این مشکل تا هنوز حل نشده و ضرر زیادی به تاجران افغان رسیده است. خانجان الکوزه یکی از مسئولان این اتاق بر رادیو آزادی گفت تاکنون گفتگوها در این باره نتیجه نداده و در نشست روز شنبه ایشان با کنسول پاکستان نیز خواسته هایشان را در پیوند به این موضوع مطرح کردند.
سفارت ما اسلام آباد هم امرای ماریا قاضی صحبت کرد و ما هم امروز ساعت 10 با کنسول پاکستان ملاقات داشتیم. تشویش های خود برشان گفتیم و گفتیم که نمی روش خوبی نیستن. وعده کردن که ما کوشش میکنیم که رو با مقامات شریک بکنیم که مشکل حل شود. تا فعلا حل نشده و وقتی میوه ما هستن و ما با تاسف باید بگویم که ضرر بسیار زیادی برای ما رسیده.
الکوزه اما مشخص نساخت که میزان زیان تاجران چقدر بوده است. در همین حال سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد گفته است که پاکستان 300 لاری حامل میوه تازه و سبزیجات تاجران افغان را به بهانه نداشتن مجوز در گذرگاه‌های تورخم، اسپرین بولدک و خلاچی متوقف کرده است. این سفارت روز جمعه در صفحه ایکس خود اعلام کرد که سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت، در دیدار با ماریا کازی، رئیس بخش تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان، در مورد حل این مشکل و مشکلات دیگر در بخش تجارت از جمله افزایش تعرفه های گمرکی بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان گفتگو کرده است. سفارت حکومت طالبان افزوده که در این دیدار از طرف پاکستان خواسته شده تا نهایی شدن توافقنامه تجارت ترجیحی یا PTA میان دو کشور این تعرفه برداشته شود. در همین حال برخی از تاجران افغان میگویند که بیشتر صادراتشان از طریق پاکستان صورت میگیرد و با ایجاد مشکلات مختلف از سوی پاکستان به تجارت آنان زیان زیادی وارد شده است. حاجی امید حیدری، تاجر میوه های تازه، برای رادیو آزادی گفت
این بار اولشون نبوده، همیشه یا کوشش میکنن که دهقان افغانستان، تاجر افغانستان، اقتصاد افغانستان امتو بخوره، که یا از کراچی شروع کردن بعدن به اسمین بولدک برای اقلام صادراتی و زراعتی ما صادراتی ما بند کردن، دروازه را بند کردن. طرح را بسازیم، طرح جامعه را بسازیم که راه های بدیل به خاطر رشد زراعت افغانستان بسازیم تا جایگزین پاکستان شود، تا صادرات متوقف نشود.
این در حال است که حکومت پاکستان در 29 جون با نشر اطلاعیه تعرفه گمرکی را بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان تا چند برابر افزایش داد و از اول جولای آن را به اجرا گذاشته است. سبزیجات و میوه های صادراتی افغانستان بیشتر در بازارهای شمال و شمال غربی پاکستان به فروش می رسند. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره نتایج گفتگوها در این باره پاسخ پاسخ نداد. این در حالی است که تاجران افغان بارها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که پاکستان محدودیت‌های زیادی بر تجارت افغانستان وضع می‌کند و هر از گاهی به بهانه‌های مختلف گذرگاه‌ها را بر روی لاری‌های حامل اموال وارداتی و صادرات تجاران افغان می‌بندند که در نتیجه زیان مالی زیادی به آنان وارد می‌شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت صحت غزه در کنترل حماس گفته که امروز دستکم 71 فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل در جنوب نوار غزه کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در این حال یک مقام اسرائیلی گفته که محمد الزیف مسئول نظامی گروه تندرو حماس در حمله هوایی در منطقه خان یونس در غزه هدف قرار داده شده است. بیشتر از جعفر احمدی در این باره می‌شنویم.
یک مقام اسرائیل هدف حمله هوایی این کشور در منطقه خان یونس را محمد الزیف معرفی کرده، کسی که بسیاری ها گمان می کنند که طراح ارشد حمله 7 اکتبر پارسال گروه تندرو حماس بر اسرائیل است. حمله ای که حدود 1200 کشته بر جای گذاشت و نزدیک 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. محمد الزیف سالها در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل بوده و گمان می رود که در گذشته از چندین حمله اسرائیل فرار کرده باشد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام اسرائیل که خواسته است نامش افشا نشود، گفته که رفح سلامه مقام دیگر ارشد حماس نیز در حمله هوایی روز شنبه اسرائیل هدف قرار گرفته است. او توضیح نداده که این دو تن کشته شدند یا نه. حماس در بیانیه این ادعا را رد کرده است. این گروه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته است بار نخست نیست که اسرائیل ادعای هدف قرار دادن رهبران فلسطین را کرده و به گفته حماس دروغ‌های اسرائیل بدتر نادرست ثابت شده است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که افزون بر کشته شدن دستکم 71 فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل در جنوب نوار غزه 289 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این وزارت بسیاری از کشته شدگان و زخمیان به شفاخانه ناصر واقع در نزدیکی رویداد منتقل شدند. اسوشیتد پرس نوشته که خبرنگارانش در شفاخانه بیش از 40 جسد را شمردند و شاهدان گفتند که 7 حمله هوایی انجام شده است. در تصاویر پس از رویداد خیمه ها و موترهای سوخته و سیاه شده و کارمندان اداره اضطراری و فلسطینیان بیجا شده که دنبال افراد نجات یافته هستند دیده می شوند. شاهدان گفتند که حمله بر مباسی انجام شده، جایی که از شمال رفح به خان یونس منتهی می شود و از سوی اسرائیل به عنوان زون امن معرفی شده. صدها هزار بیجا شده فلسطینی برای جستجوی مسئولیت به این نوار ساحلی فرار کردند و عمدتاً در خیمه های موقت پناه گرفتند. این حمله اسرائیل در حال اجرا شده که میانجیگران ایالات متحده، مصر و قطر همچنان در تلاش هستند تا اختلاف میان اسرائیل و حماس بر سر معامله پیشنهادی آتش بس 3 مرحله‌ای و طرح رهایی گروگان‌ها کاهش یابد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از باشندگان پایتخت کابل به ویژه زنان از مشکلات در ترانسپورت شهری شکایت دارند. رانندگان تاکسی ها و موترهای شهری چی میگویند؟ در این گزارش میشنویم.
شماری از شهریان کابل به ویژه زنان شکایت دارند که در بخش ترانسپورت شهری با مشکل مواجهند. به ادعای آنان فعالیت بسهای شهری و میلی بسها نسبت به گذشته نامنظم است و موترهای لینی هم از ترس طالبان آنان را سوار نمی کنند. لیمه باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
اگر در تاکسی باشند یا در موترهای شخصی باشند ازشان سوال و جواب میشه. مثلا زنهایی که اگر در تاکسی که استفاده می کنند تنها باشند، محرمشان نباشند، حتما از اونها پرسان می شوند که شما کجا می روید و محرم شما کجا هست. این سوالات از اون میشه. بعد از اون که سوالات برشان جواب داده شود و جوابشان قانعت بخش شد، شاید برشان جاده رفت یا آمد برش داده شود. یعنی ملیبسای مشخصی که برای طبقه زنها باشه وجود ندارد و همچنان مدارای مشخصی ملیبس که برای مردها باشه هم وجود ندارد.
یکی دیگر از باشندگان کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود نیز همین شکایت را دارد.
ملیبسا باید به خاطر خانما و مردا مشخص شود، به دلیل از اینکه فعلا دولت اجازه زیر نمیده که در یک موتر مثلا هم خانما باشه و هم آقایان باشه. پس به او اساس باید حداقل اونمو ملیبسا یک نظم و ترتیب برش داده شود که این ملیبسا مربوط خانما باشه و ای هم از آقایان است، که باز در این صورت میشه که یگان ملیبسایی است که در اونجا مردا زیاد میباشه و خانما را بالا نمیکنن. همچنین در قسمت تاکسی به خاطر از اینکه فعلا امارات اجازه زیر نمیده که بانوان مثلا بدون محرم سفر طولانی داشته باشن و خود این میراننده های تاکسی هم بانوان که تنها باشن اونا را در تاکسی بالا نمیکنن.
آنان میگویند این مشکل به ویژه عصرها و وقت رخصتی کارمندان دولتی بیشتر میشود. تلاش کردیم درباره شکایت ها از خدمات بس ها از ولی صد مسئول شرکت ملی بس های حکومت طالبان معلومات بگیریم، اما او تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. شماری از رانندگان تاکسی هم میگویند که آنان مشکلات خود را دارند. به گفته آنان اگر یک زن را در سیت پیش رو سوار کنند کرایه یک نفر دیگر میسوزد و اگر دو زن را سوار کنند با واکنش طالبان مواجه میشوند. شیرخان یک تن از رانندگان تاکسی به رادیو آزادی گفت:
اگر تنها زن باشد مجبور به سیت پیش رو یک زن بشویم. کرایه یک نفر است. اگر همه مرد باشند خوب است. اکنون با مشکلات زیاد مواجه هستیم.
هجرت الله دیگر راننده تاکسی میگوید اگر در سیت پیش روی یک زن هم سوار شود باز هم مورد بازپرس متصبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان قرار میگیرند. او افسود که کاروبارشان بسیار خراب شده چون طالبان حتی اجازه نمیدهند که دو مرد هم در سیت پیش رو سوار شود.
گوی غریبه نیست خب از سوالی پیشیرم من که نفهمیدیم خب به وقت کار میشه پس سیت گاز ماز ما برد اگر بسید بسید نمیشه خب. پیش بعد از سوری پیشم بشانده او را من کرده تا این مرات همینی سرسر را مهربان نکنی بدر آنه بقیم میشه که خرچ موتر از عوارز مستنی میشه که پچت نمیشه کار نیست آده.
امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به پرسش ها درباره شکایت زنان کابل از منظم نبودن خدمات ترانسپورت شهری پاسخ نداد و موفق به صحبت با مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز نشدیم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان افزون بر وضع دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران در اوایل سال 2022 سفر بدون محرم آنان در فاصله های طولانی را منع کرد، اما این چندمین بار است که زنان و رانندگان از مشکلات و محدود دیت ها در سفرهای کوتاه داخل شهری یاد می کنند.
آیا شما در این روزها برای شیریخ خوردن به شیریخ فروشی رفتین؟ همزمان با گرم شدن هوا در افغانستان بازار فروش شیریخ رونق یافته. گزارش در این مورد.
همزمان با گرم شدن هوا مالکان برخی شیریخ‌پزی ها در ولایات مختلف افغانستان میگویند در این فصل مشتریان زیادی دارند و مردم از مناطق مختلف برای خوردن شیریخ نزدشان مراجعه میکنند.
یک جلسه سنگل بگیس برق کده.
اینجا یکی از دکانهای شیریخ‌پزی در شهر چاریکار ولایت پروان است. حاجی حسیب‌الله بایانی مالک این شیریخ‌پزی میگوید با گرم شدن هوا کاروبارش رونق گرفته و انواع مختلف شیریخ را در دکانش برای مشتریان تهیه میکند. او برای رادیو آزادی گفت:
"دید شیریخ ما است، سنگل و دبل داریم، متوسط داریم. سنگل ما 50 افغانی است، متوسط ما 80 افغانی و دبل ما 100 افغانی میآید. فروشات ما معمولا بعد از چاشت می باشه که از یک شروع میشه تا 9-10 شب می باشه."
صفت الله مالک یکی دیگر از شیریخ پزی ها در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار نیز از رونق کاروبارش خوشحال به نظر می رسد.
در شل کارون را دل زده کار کوم په کامه که
من از 20 سال به این طرف کار شیریخ را در کامه پیش می برم. گرمی شروع شده است و مردم از نقاط مختلف افغانستان برای خوردن شیریخ می آیند. حتی مردم از خارج هم نزد ما می آیند. بیروبار زیاد است. شیریخ کامه بسیار مزه‌دار و خاص است.
امروزه شیریخ در کنار شکل سنتی و سابقه که توسط دست آماده می شود شود توسط ماشین نیز آماده می شود که به ادعای برخی شیریخ‌پزان طعم خوب و مشتریان زیاد هم دارد. حاجی توفیق مسئول یکی از شیریخ‌پزی ها در شهر نو کابل درباره طرز تهیه شیریخ توسط ماشین به رادیو آزادی گفت:
شیریخ ما که از توسط ماشین جور می شود که شیر طبیعی خالص قیماق وطنی همراه پیل و بوره و چهارمغز و بادام در بینش میکس می شود داخل ماشین آماده می شود و بعد از اون به فریزرا انداخته می شود سرویس می شود از فریزرا.
هرچند در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان خوب نیست، اما برخی علاقمندان شیریخ میگویند هنوز هم مزه شیریخ پای آنان را حتی به نقاط دوردست میکشاند. دکتر میرزاد یکی از باشنده های ولایت بلخ میگوید به خاطر خوردن شیریخ به ولسوالی کامین انگرهار آمده است.
من از شهر مزار شریف برای خوردن شیریخ به کاما آمدم. برای من کسی دیگر تعریف کرد و من هم آمدم. اینجا بسیار شیریخ خوب و مزه دار است و بهترین موسم است.
عبدالبصیر جویا یکی دیگر از علاقمندان شیریخ در ولایت پروان میگوید بر علاوه پروان برای خوردن شیریخ حتی به سمنگان و ننگرهار هم رفته است. او به رادیو آزادی گفت:
یکی از علاقمندان شیریخ خوری هستم و همیشه در هفته اگر 3 بار 4 بار نخوریم دوبار به هی شیریخ آلات میخوریم. یک مزه لذیذ و خاص داره.
شیریخ فروشان هرچند میگویند کاروبارشان خوب است و مشتریان زیاد دارند، اما تاکید میکنند که فروشاتشان نسبت به سالهای پیش کاهش یافته و تعداد مشتریان و عوایدشان هم کمتر شده است. آنان علت این کاهش را ضعف اقتصادی خانواده ها عنوان می کنند. شیریخ غذای سردی است که از شیر، شکر و قیماق ساخته می شود. امروزه شماری از شیریخ پزان در تهیه آن از برخی میوه های تازه مانند توت، امرود، ام و دیگر میوه ها استفاده می کنند که این نوع شیریخ نیز طرفداران خود را دارد.
با همین گزارش جالب رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه کاروان زهر، فشرده خبرها. ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از پاکستان خواسته است تا اخراج اجباری پناهجویان افغان بی اسناد را متوقف کند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان در ماه روان هجری خورشیدی به افغانستان خبر داده است. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد گفته است که پاکستان 300 لاری حامل میوه و سبزیجات تاجران افغان را متوقف کرده است. رادیوی اردوی اسرائیل امروز گفت که نظامیان اسرائیلی محمد زیف، مسئول نظامی گروه تندرو حماس، را در حمله هوایی در منطقه خان یونس در غزه هدف قرار دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. رادیوی اردوی اسرائیل گفته روشن نیست که محمد زیف کشته شده یا نه. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران گفته است که انتظار دارد که روابط ایران با کشورهای اروپایی بهبود یابد. او همچنان این کشورها را متهم کرده که به وعده‌هایشان برای کاهش تأثیرات تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران عمل نکردند. و قرار است که قهرمان جام فوتبال یورو 2024 فردا شب مشخص شود. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و انگلستان ساعت 11:30 یکشنبه شب به وقت افغانستان در ورزشگاه المپیک برلین به میدان خواهند رفت.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک گزارش خواهید شنید که مرگ و میر معتادان مواد مخدر در ولایت نیمروز افزایش یافته است.
در 6 ماه 68 معتاد مواد مخدر نزد ما فوت کردند.
در مصاحبه با یک متخصص تداوی معتادان از وی در رابطه به علت مرگ و میر معتادان پرسیدیم.
هر قدر یک شخص استفاده مواد مخدر دوام بده، به همان اندازه سیستم متاثر میشه. میشه یک وقت شوه که دوباره به حالت اولی یاده نشه.
در یک گزارش از بلخ خواهید شنید که امسال اکثریت پلیس‌والی های این ولایت شاهد کشت کوکنار بود.
د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سره کار
مدیریت مبارزه با مواد مخدر امسال در تمامی ولسوالی ها و حوزه های شهر مزار شریف عملیات انجام داد.
نصیر احمد به ما قصه خواهد کرد که چرا با به قدرت رسیدن طالبان وی به مواد مخدر معتاد شد.
خانمم کار کرده بود، رفت به خانه پدرش، میگفت دیگه پس نمیم. باز بالاخره من رفتم پیشش، گفتم بیا بریم خانه بریم. باز خسرم داردار آلمه ها رو کرد، حتی بر من وار کرد.
کبیر تصمیم میگیرد که اعتیاد را ترک کند، اما داستان بدبختی های وی در همین جا پایان نمییابد. اینکه چرا، علت آن را در یک درام خواهید شنید.
بابا قسم میخورم که دیگه پدر نمیزنم.
بی بی و مردگه کبیر راست میگه، شفاخانه و برش تداویش گو.
در نخست می رویم به نیمروز و در آنجا از مرگ و میر ده ها معتاد آگاه می شویم. ده ها معتاد مواد مخدر در نیمروز جان داده و اجساد آنان در سردخانه شفاخانه این ولایت نگهداری می شود. مسئولان محلی حکومت طالبان می گویند این معتادان به دلیل ضعیف بودن مقاومت بدنشان در برابر گرما جان داده و تا حال نتوانستند اجساد آنان را به خانواده هایشان بسپارند. معتادان مرخص شده از مرکز مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز شکایت دارند و میگویند که امکانات کافی صحی برای رسیدگی به مریضان وجود ندارد. از همین رو تلفات معتادان بیشتر شده است. جزئیات را همکار ما گزارش میدهد.
هفته گذشته 115 تن از معتادانی به سردخانه شفاخانه ولایتی شهر زرنج فرستاده شد که به تازگی فوت کرده و اقاربشان مشخص نشدند. در فهرستی که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، دیده می شود که اکثریت معتادان فوت شده بین 20 تا 50 سال سن دارند. مولوی عبدالواسی ریحان، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت اکثریت این معتادان به دلیل پایین بودن مقاومت بدنشان در برابر گرما و سرمای هوا جان دادند.
در 6 ماه 68 معتاد مواد مخدر نزد ما فوت کردند. در 3 ماه ممکن حدود 28 یا 29 معتاد فوت کرده باشد. همین اکنون 980 معتاد در مرکز تداوی تحت درمان قرار دارند.
باشندگان ولایت نیمروز در تماس با رادیو آزادی از دریافت اجساد معتادان از ویرانه ها و کنار دریا در دو ولسوالی و شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز خبر دادند. معتادان تازه مرخص شده از مرکز 500 بستر مراقبت از معتادان اما میگویند وضعیت معتادان نگهداری شده در این مرکز نیز چندان بهتر نیست. محمود که یک هفته قبل از این مرکز مرخص شده میگوید امکانات صحی برای تداوی معتادان در آنجا وجود ندارد و هم قطارانش در برابر چشمانش جان میدادند.
خب بود، نون میداد، گولی هم تو گولی خونه بود. اگه مریض که سخت میشه مردکه خیلی سال میشه دیگه میشه و اگه میره باید و خیلی 60 نفره میتوش مرد کلگی در کلینی خوبه دیگه. بعضی که دکتر میرسه به زو برادر گلو بک فکر آرام یعنی در زندان خون آرام نه این نمیتونم اونجا ترکرده.
نبی معتاد دیگری که تازه از مرکز 500 بستر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز بیرون شده میگوید که کارمندان مسلکی صحی در این مرکز حضور ندارند، از همین رو تلفات معتادان در آن بیشتر شده است.
خیلی رش بوده که معتادان خیلی ضعیف بوده که مثلا مریض خیلی میشده که ما میگفته این مرتکه میمارم دکتر ببره که فکر میگه که همت میگه زیره و یخ ببره خوب میشه. او که زیره و یخ میبرد یک دو خشک میزده که سر جاخ نمیرسه میره از دنیا رفته. به صد نفر خور رسون لگه.
به تازگی زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که آنان توانستن در یک سال گذشته ده ها مرکز تداوی معتادان را دوباره فعال سازند. اما شکایت ها و انتقاد های جدی در رابطه به نبود امکانات صحی و برخورد با معتادان در این مراکز وجود دارد. در حال حاضر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC کمک های خارجی با مراکز تداوی معتادان را در افغانستان هماهنگی و مدیریت می کند. اما حکومت طالبان به این اداره اجازه نظارت از مراکز تداوی معتادان را نمی دهد.
در موضوع مرگ و میر معتادان می مانیم. سیستم دفاعی بدن انسان در برابر گرما و سرما و امراض مبارزه می کند. اما استفاده از مواد نشاور با ضعیف ساختن سیستم دفاعی انسان وی را در برابر سردی و گرمی آسیب پذیر می سازد. این که چرا نشه بالای سیستم دفاعی بدن انسان تأثیر منفی دارد، این تأثیرات منفی نزد معتاد تا چه زمان باقی میماند؟ در این رابطه همکار ما با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با ساختار سیستم دفاعی بدن انسان پرسیده است.
سیستم دفاعی انسان طور تنظیم شده تا تمام مواد اجنبی که داخل وجود انسان میشه، انسان در مقابل رو دفاع میکنه. سیستم دفاعی یک حجرات کرویات سرخ است، کرویات سفید است، صفحات دموی است و ای اساکر وجود است که وجود در مقابل هر جسم اجنبی دفاع میکنه و نمیگذاره تا وجود با کدام مخاطره یا با کدام خطر مواجه شود.
تأثیرات منفی نشه بر سیستم دفاعی انسان کدام ها اند؟
شخصی که مواد مخدر استفاده میکنه در قدم نخست مانع رسیدن انرژی به سیستم میشه و از طرف دیگه وقتی که انرژی به سیستم دفاعی وضعیت نرسید در مجموع نمیتونه که وظیفه خود به خوبی اجرا کنه. وقتی که وظیفه خود به خوبی اجرا نکرد، صدمه بسیار مضر از چند جانب میبینه و سیستم دفاعی ضعیف میشه.
چرا نشه سیستم دفاعی انسان را ضعیف می سازد؟
در مجموع کسایی که مواد مخدر استفاده میکنه دو علت است. به صورت نرمال زمانی که یک شخص مواد غذایی را میگیره و این دو پروسس، یک پروسه میتابولیزم است، یعنی یک کلمه یونانی است، یعنی پارچه شدن مواد غذایی. امی خود پارچه شدن وقتی که مواد غذایی داخل وجود میشه و این به واحدات بسیار کوچک پارچه میشه، داخل روده میشه، بعد از او جذب میشه. مواد مخدر از پارچه شدن این مواد غذایی، یعنی پروسیزی را به طبیق مندازه. وقتی که صحیح پروسیش به طبیق انداخت، این بدون دیگه جذب شد به مواد غذایی اطراح میشه به خارج. یعنی وجود انسان انرژی نمیگیره، فایده نمیگیره از مواد غذایی. وقتی که فایده نگرفت از مواد غذایی، دفاعی وضعیت متاثر میکنه. ساکره که ساق شده به داخل دفاعی وضعیت، انرژی برش نمیرسه. وقتی که انرژی نرسید، سیستم دفاعی وضعیت ضعیف میشه و دیگه انرژی مکمل نمیرسه. معتاد هر قدر پول پیدا کنه، او رو وقف مواد مخدر میکنه و انرژی کافی هم نباشه، سیستم دفاعی ضعیف میشه و تمام امراض جانبی به وجود داخل میشه و به وجود صدمه پیدا میکنه.
کدام نوع نشه زودتر سیستم دفاعی انسان را ضعیف میسازد؟
در قدم اول مت امفیتامین یا شیشه. شیشه دارای مواد کیمیایی بسیار خطرناک است که سیستم دفاعی وضعیت متاثر میسازه. دیگه کسانی که مواد مخدر از طریق زرقی استفاده میکنه، وقتی مواد مخدر از طریق خون پیچکاری داخل میشه، اگر یک گرام گرفته باشه مستقیم داخل خون میشه، بنان این خطر مواجه شدن با سایر امراض دیگر مثلا ایدز، ایچ بی ایس، ایچ سی وی و تکلیف مختلف جگر. وقتی که با این تکلیف مواجه شد، زود سیستم دفاعی وضعیت متاثر میشه و ضعیف میشه. خود ایدز حجرات CD4 یعنی CD4 حجراتی که صرف مسئولیت دفاعی وضعیت داره، ایده با گذشت زمان از بین میبره، سیستم به صورت کامل برهم میخوره و شخص فوت میکنه. و در قدم سوم کسی که مواد مخدر از طریق دودی میگیره، چون هم در پالوی ازاره که میگیره تکالیف مختلف شش بوجود میره و شش زمانی که صحیح وظیفه را اجرا نکرد اکسیژن کم میشه. وقتی که اکسیژن کم شد، با سیستم دفاعی وضعیت ناقص میشه و صحیح وضعیت در مقابل سیستم اجنبی دفاع کرده نمیتونه.
تأثیرات نشه بالای سیستم دفاعی تا چه زمانی در وجود فرد معتاد باقی میماند؟
هر قدر یک شخص استفاده مواد مخدر دوام بده، به همان اندازه سیستم متاثر میشه. میشه یک وقت شوه که دوباره به حالت اولی یاده نشه. بنان این مستقیما ارتباط داره به شدت نشه، به شدت استفاده مواد مخدر و همچنان به مدتش چقدر استفاده میکنه. هر قدر یک شخص زود مواد مخدر قطع کنه، اونم قدر دوباره میشه که سیستم دفاعی وضعیتش دوباره پس یاده شوه.
در چی عمری نشه بیشتر سیستم دفاعی انسان را متضرر می سازد؟
وقتی که سن بالا بره در مجموع دفاع وضعیت ضعیف میشن. امو سیستما امو عساکره که امو حجرات که به دفاع است او ضعیف میشه، او کنه میشه، او پیر میشه و از جانب دیگه مواد مخدر استفاده کنه، درست انرژی به عساکر نمیرسه، درست ترتیب و تنظیم صورت نمیگیره. بنان اگر یک شخص موسن به صورت طبیعی مثلا در 20 سال فوت کنه، امکان داره در مواد مخدر در 10 سال فوت کنه و در مجموع بالای اطفال، چون تمام سیستمش در حالت رشد سیستم دفاعی و زیادش هم سیستم دفاعی را به تدریجی از رشد باز میمونه، مایوب رشد میکنه و اگر قطع هم کنه این سیستم دفاعی یک مایوبیت میمونه. و در قدم سوم در زنان حامله، شما میبینید زنان حامله بیشتر نسبت به سایر اشخاص به انرژی ضرورت داره، به فضای آرام ضرورت داره. شخصی که مواد مخدر استفاده میکنه چون یک طفل که در بطن وجودش از طریق خون مادری تغذیه میشه و این مواد مخدر مستقیم میره بالای سیستم دفاعی و زیاد میشه که یک سیستم دفاعی ناقص ولادی را به بار بیاره و طفلی که به وجود میاره به سیستم دفاعی ناقص به دنیا بیاره.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده میتوانید.
در این بخش برنامه به وضعیت کشت کوکنار در بلخ می پردازیم. در سال جاری در تعداد زیاد از ولسوالی های ولایت بلخ کوکنار کشت شده و حکومت طالبان در برخی از این ولسوالی ها مزارع کوکنار را تخریب کرده است. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت بلخ می گویند آنان توانستند امسال بر بیش از 2000 جریب زمین کشتزارهای کوکنار را تخریب کنند. دهقانان در بلخ شکایت دارند که با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار، حکومت طالبان تا حال کشت بدیل را در اختیار آنان قرار نداده و به نیازمندی های آنان توجه نکرده است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
3 سال قبل تنها در 5 ولسوالی ولایت بلخ کوکنار کشت می شد. اما امسال در 2 سال منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، اکثریت ولسوالی های این ولایت شاهد کشت کوکنار بوده است. مسئولان محلی حکومت طالبان در بلخ میگویند عملیات تخریب مزارع کوکنار در این ولایت پایان یافته و نظامیان آنان توانستند 2263 جریب کشتزارهای کوکنار و 72 جریب زمین را از وجود بتهای بنگ پاکسازی کنند. محمد عیسی وسیق سخنگوی قماندانی امنی بلخ میگوید ده ها دهقان نیز به اتهام کشت کوکنار دستگیر و به محاکم حکومت طالبان معرفی شدند.
منشی توگو پروند مبارزی مدیریت سشکال.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر امسال در تمامی ولسوالی ها و حوزه های شهر مزدار شریف عملیات انجام داد که در جریان آن صدها تن به اتهام کشت کوکنار دستگیر و هزاران جریب زمین را از وجود بته های نشاور پاکسازی کردند.
کمک با دهقانان که از کشت کوکنار منع شده یکی از موارد بحث در نشست اخیر دوحه بود و کشورهای اشتراک کننده تعهد کردند که در بخش تهیه کشت بدیل با آنان کمک خواهند کرد. اما از این میان تا حال تنها ژاپن کمک 10 میلیون دلاری را اعلان کرده است. حاجی جمیل دهقان در ولسوالی شلگر ولایت بلخ می گوید هرچند آنان امسال کوکنار کشت نکردند و منتظر دریافت کمک بودند، اما حال که فصل کشت و زراعت به پایان رسیدن است تا حال نیز با آنان کمک نشده است.
گندم تخمی گندم پندانه بیتا کورت بیتا بری ما باز در قرضه که تخپختر رو تحویل کردیم پولی خدا بیگره. تیل ارزان کنه که ما برم قرضه کنیم، تراکتورها قیمت است، تیل قیمت است، کشت و زراعت نیست، تخمی بزری، بزری گندم هر چیز که بزری باشه امورا بری ما بیتا پیدا کنه بیاره که ما بکریم از امی خدا بیغم کنیم از این تاریخ.
مبین دهقان در شهر مزار شریف از مشکلات اقتصادی شکایت دارد و میگوید 2 برادرش که در 1 شرکت خصوصی کار میکردند حال بیکار هستند و زمین زراعتی را که کشت کرده بودند نیز حاصل چندانی به دست آنان نداده است.
خواستمان از حکومتی است که کسایی که درس خوانده برشان مصروفیت پیدا بکنه، وظیفه بده و کسایی که دهقان هستند در بدل چیزی بده که مردم روزشان را پیش ببره.
تأکید حکومت طالبان بر کاهش کشت کوکنار و موفقیت در تخریب مزارع آن در حال است که سرمنشی سازمان ملل متحد در آخرین گزارشش در رابطه با وضعیت افغانستان نوشته بود، در آن گفته شده که طالبان امسال توانستند از جمله هزاران هکتار کوکنار کشت شده تا تنها 495 هکتار آن را تخریب کنند. در این گزارش گفته شده که امسال افغانستان بار دیگر شاهد افزایش تولید تریاک خواهد بود.
در این بخش برنامه می رویم و با هم داستان زندگی یک معلم را می شنویم. نصیر احمد باشنده کابل در یکی از مکاتب معلم بود، اما با مسدود شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و وظیفه اش را از دست داد و به مواد مخدر معتاد شد. نصیر احمد می گوید که معاش معلمی برای خانواده اش کفایت می کرد و زندگی قناعت بخشی داشتن، اما حال که معتاد شده و او زن و فرزندانش محتاج برادرانش شدن. نصیر احمد مشکلات زندگیش را به همکار ما قصه کرده و هن را با هم می شنویم.
ما خودم آموزگار بودم، معلم بودم، تدریس میکردم در مکتب افغان ترک و بعد از او وقتی که امارت اسلامی آمدن به خاطر که مکتب دختران را منع کردن بعد مکتب اون درس میداد مثلا 82 داره. مدت 3 سال میشه که من با مواد مخدر وردم، از چرس و از شیشه استفاده میکردم. سر اعصاب من زیاد تاثیرات گذاشته، بسیار زیاد ضربه محکم مهلک وارد کرده که قابل جبران هست، اما خیلی وقت در بر میگیره. در موقف اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ ضربه خیلی محکم وارد کرده. شغل آزاد داشتم، من خودم انگشتر فروشی و کارهای دلالی را میکردم، انگشتر میخریدم، انگشتر میفروختم. در این مدت زمان از این طریق میتونستم پول مواد به دست بیارم. ما دیگه از خانه هم پیسه میگرفتم، گاهی اوقات میداد، گاهی اوقات نمیداد. پس وقت شده که ما 2-3 روز خمار ماندیم، برادرم یا پدر و حتی مادرم میشنیدم که از مادرم بگم مادر برام پول بده. خب بالاخره ما پیسه پیدا کردیم، اما کار غیر قانونی نکردیم. اونا برام میگفتن که بچه‌م تو در روش در رفتار در موقف اجتماعی خیلی تغییرات اومده، وقتی که یگان عروسی میشه مارکی قوم میشه تو اشتراک نمیکنی، گوشه نشین هستی، چرا؟ دلیلش چی است؟ یعنی خودش برام یک رنج بود. من میفهمیدم که چلا اوزاف مزه او برام ده. بالاخره برایشان گفتم که یک مسئله پیش است. فامیل هم ایشان در مجموع برخورد سالم داشتن، بسیار با مهربانی، با صمیمیت با من میگفتن که باید یه جبران بکنی، در راه درست بری، راه مستقیم. که یک روز خانم خار کرده بود رفت خانه پدرش، میگفت دیگه پس نمیم. باز بالاخره من رفتم پیشش، گفتم بیا بریم خانه بریم. باز خسرم داردار آلمغار کرد، حتی بر من وار کرد. ما موترش زدم مایده کردم، شایش مایده کردم، گپ بسیار تیره شد. باز بالاخره خیش قومی گپ ها جمع شدن، شرط بوده که شرط که اینی روی اینی شرایط اینی شرایط اینی شرایط باید برآورده بسازی، ما میم اگه نه در غیر از اون نمیشه. باز بالاخره من شرایطش قبول کردم، تا مو حد خود عیار ساختم. اگر مواد مخدر استفاده نمی کردم شاید امروز من دکترا رو می داشتم، ماستری رو باید می خواندم، بعدا دکترا پی اچ دی می گرفتم. یعنی فرصت مواد مخدر از من گرفت که حالا هم امید دارم، مرزو دارم که بعد از اینجا بخیر چی کنم. تصمیم دارم که اقدام به درجه تحصیلی خود بکنم، درجه تحصیلی من باید بالا ببرم، موقف اجتماعی خود پس باید بجای برم دیگه. خود این مواد مخدر سبب شد که من از این آرزویم کمی عقب بمانم، اما هم حالا امید دارم که باید به آرزوی خود برسم. تلخترین خاطره ام از مواد مخدری است که روی یک روز پدرم مزار شریف رفته بود، در خانه پیش مادرم پول نبود، پیش برادرم پول بود، بسیار وضعیت من خراب بود، خمار بودم. مادرم گفت پیسه، باز مادرم برادرم گفت، برادرم گفت از بکنه مرگ برش خوب است، به درد ما نمیخوری. من فهمیدم که مشکل لمه است، من باید خود اصلاح بکنم. یعنی برادر خود در جای رساندم، من رساندم، من نرساندم، من سبب شدم. در مکتبش کردش کمک کردم، در کارش کردش کمک کردم، در همه جایش. در وقتایی بود که من 3-4 دانه موبایل برش با من خریدیم، بایسکل خریدیم، موتسکل خریدیم. اما روز شد که من به 50 یا 100 افغانی نیاز داشتم، دریغ کرد سر من، مرا گفت که مرگ برای تو خواست و بیزیاد برای من دلخصر این خاطر زندگی من سر جیران مواد مخدر. گپ از او دیانه در جیرانه که من مریض بودم برای من خیلی سخت بود، اما اول گپ از اونا فکر میکنم گپ درست بوده، حق میگفتن.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و در این بخش با هم درامای برنامه را می شنویم. در دراما می شنویم که کبیر از اعتیاد به مواد مخدر به تنگ آمده و از پدرش می خواهد که وی را به مرکز تداوی معتادان ببرد. پدر و مادرش از این تصمیم کبیر خوشحال می شوند و پدرش وی را در مرکز تداوی معتادان مواد مخدر بستری می سازد. در ادامه دراما می شنویم که کبیر در این مرکز با چه سرنوشتی روبرو می شود.
مادر مادر کجا هستی؟ بیا یک دفعه.
چی میگی بچه؟ من اینجا هستم، خانه رو جارو میکنم گل مادر خود.
تو بیا یک دفعه اینجا بیا.
اینه ای میایم.
اوف اوف دل ما کافی، کل جانم درد میکنه. ای چندم روز است که در خانه تاریک بندی هستم.
این آمدم بچه، چیزی میگفتی گل مادر خود؟
نه بابا، تو دست پای ما ببین، زنجیرا زخمی زخمی ساخته جان. نه بیخی خون خون پر شدیم بابا.
راستیم بچه، بسیار با تکلیف هستی.
خیرم مادر، برو بابیم بگو که ای دیگه نشانه میکنه، بگویش که مره تدابی کنه. خیر از سی کچی حال روز داره.
مادر کبیر، او مادر کبیر کجاستی؟
اینه اینجا امروی کبیر شیشدیم.
مادر خیره مره لابدین.
مادر کبیر چی گپ هست؟ ای کبیر چی میگه؟
میگه مره شفا خونه ببرین.
چرا؟
میگه مرا تداوی کنین، دیگه پودر نمیکشم.
بابا قسم میخورم که دیگه پودر نمیزنم.
بی بی و مردگه کبیر راست میگه، شفا خونه ببریش تداویش گو. بچه گه که ما جوان است، هر روز که طرف زهر میگرم جگرم اولا باران میشه. تو دلت با وچیت نمیسوزه.
بی بی مادر کبیر تو هم راست میگی، خو مگم سر پودری باور کردن نمیتونم. ایتو نشه که بمی چل و فریب خودت خلاص کنه باز پودر شروع کنه.
کبیر قسم خود کرده پودر نمیکشه. میگم میخوای که بعد از زندگی آرام و با عزت داشته باشه. دلت برای بچه ما بسازه.
خو درسته است. زنجیره را دست پایش واز کو، سر پایش بشوی و کالای پاک در جانش کو که شفاخانه ببرمش. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین مهربانی کنین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا بیا در سر از چوکی بشی. بیا بچم خودت سر از چوکی بشی. خب بگو این چی مشکل است؟
دکتر صاحب این بچم به هروئین معتاد شده، بر تداوی آوردیمش.
کار بسیار خوب کردین. بچم تو میخوای که تداوی شوی؟
بله ها دکتر صاحب.
بیادر تو بانکی، ما از خود ازی پرسان کنم. خو جوان تو میخوای که بدل خودت هروئین ترک کنی؟
بله ها دکتر صاحب، ما با بی ما گفتم که دیگه نمیخوایم نشه کنم.
خب با بی اتیادگه دوستایت خو بزور به ترک اتیاد مجبورت نساختن؟
نه هیچ کس مجبور نساختن.
اگه تو باشه انشالله تداوی میشه و باز پودر نمیکشه. اگه کسی به زور مجبورش ساخته باشه پس از تداوی باز به پودر روی میاره. ببینین ما معتادایی داریم که پدر مادرشان اینجا به زور میاریشان و ما اونا را تداوی نمیکنیم، بستری نمیسازیم، به خاطر که اصول شفاخانه ما همی است.
دایی چلس و چلم جانش، سر چلس و چلم، یار تم رایت با جنگ است.
او ای خوب بیخی کبیر وارس. کبیر ای توستی؟
سلام علیکم آم هستم، چرا نشناختی؟
والیکم مسلا، چشمای ما روشن. دقیقه وقت داد کجا بودی پدر؟
میفهمی بابیم در گوتاق بندیم کده بود که تو زنجیران بستیم کده بود.
خب باز چی شد؟
تو گوش کنه زور آور که ما برات قصه کنه.
خب قصه کو.
هر چقی که زوری کدم که الائم کنه هیچ الائم نکد. آخر تو یک چال زدم که خودت بگوی آفرین.
چطور چال؟
گفتمش که دیگه نشان نمی کنم، توبه کده شفاخانه ببریم که تداوی شوه.
خب باز چی شد؟
باز شفاخانه برده امروز گرفتم، پس پیش تو آمدم بابا گر.
یار کبیر آدم بسیار چالاک هستی و خدا.
اگه اما تا چند لمحه زدم تا حال دونمو زندان مونده بودم. خب خیره تو حالا با هم قصه را بازگرد میزنیم. زود چه یک پوری پودار بده که زیاف خمار است مره.
نه پوری بیگی زور آور.
با تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را تا پایان همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
کاروان زهر.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای.